هر سبب خدمت شما که بحث در دوران قید بین هیئت و ماده بود. آخوند خراسانی گفت ما ظهور رو عکس میکنیم، اگر ظهور در تغییر هیئت بود به هیئت میزنیم، اگر ظهور در تغییر ماده بود به ماده میزنیم، اگر ظهوری نبود مجمل میشیم. این آخوند. در مقابل شیخ انصاری گفته بود باید قید رو به بگید ماده بزنید. البته خودش که از اساس میگه اصلا قید باید مال ماده باشه، تغییر هیئت ممکن نیست، ولی میگه الان اگر کسی هم تغییر هیئت را ممکن دانست، این در صورت شک باید قید رو به ماده بزنه، نه اینکه بگید مجمل بشه. آخه میگه مجمل میشه دیگه، شیخ میگه در صورت شک هم باید به ماده بزنه. روشنه؟ پس شیخ دو مرحله داره، یه مرحله اینه که رو مبنا خودش اصلا قید هیئت ممکن نیست، یه مرحله بعد اینه که حالا اگر تغییر هیئت را هم بگید ممکن دانستیم، ولی باز قید رو باید در صورت شک به ماده زن. چرا این حرف رو میزنه؟ دو تا دلیل داره. دلیل اولش که دیروز هم گفته شد این بود که اگر ما قید رو به ماده بزنیم هیئت به اطلاق میمونه و اطلاق هیئت میشه اطلاق شمولی، اگر قید رو به هیئت بزنیم ماده به اطلاق میمونه و اطلاق ماده میشه بدلی. خب بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اطلاق بگید شمولی قوی تره، و چون قوی تره ما باید ضعیف رو زمین بزنیم، یعنی بدلی رو زمین بزنیم، یعنی قید رو به ماده بزنیم. به عبارت ثانیه ما یه هیئتی داریم و یه ماده و یه قیدی داریم که به علم اجمالی میدانیم یا به هیئت خورده یا به ماده، باید به اونی بزنیم و که ضعیف‌تره و اونی که قوی‌تره سر پا بمونه. چون به ماده بزنیم بدلی زمین میخوره و هیئت که شمولیه میمانه، در حالی که اگه به هیئت بزنیم شمولی زمین میخوره و ماده که بدلیه میمونه، پس قید رو به ماده میزنیم که بدلی زمین بخوره و شمولی بمانه. این حرف اولشه. در مطار صراحتی نیست، ولی این برداشت میشه، دو برداشت میشه کرد. یه برداشت اینه که چون شمولی تأثیر گذاریش بگید بیشتره، نه شمولی بیشتره از این جهته که اقوا گرفته، چون وجود میاد شامل میشه تک تک رو، ولی بدلی اثرگذاریش کمتره چون صرف الوجود با یه فرد گرفته. یه احتمال اینه، یه احتمال هم اینه، چون بعدش عباراتی از قدما میاره که بعد میخواد بگه تو اون عبارات قدما شمولی رو بر بدلی بگید مقدم کردن، از این فهم آثار قدما به این نتیجه رسید که شمولی قوی تر است بگید بدلی. روشن آقای؟ یعنی صراحتا نمیگه دلیل اقوایت چیه، یه همچین چیزی من تو مطالب پیدا کنم شما مراجعه کنید، ولی یه چیزی که صریحا میگه من دلیل اقوایت چی میدونم نیست تو مطالب، ولی این دوتا مطلب تو مطالب اومده که ممکنه اینها وجه اقوایت بوده باشه. مرحوم آخوندم اشکال میکنه، ببینید حرف شیخ کبرا داشته صغرا، صغرا اینه که اطلاق هیئت، نه اگه هیئت اطلاق پیدا کنه شمولی میشه، اگه ماده اطلاق پیدا کنه بدلی میشه. این صغرا بود. کبراش هم این بود که اطلاق بگید شمولی قوی تر از اطلاقه. مرحوم آخون به این کبرا اشکال میکنه، میگه کی گفته اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی است؟ اینو برای چی میگید شما؟ اطلاق قوی تر بودن رو مناشئ ظهور میگرده. اطلاق چه شمولی باشه چه بدلی باشه چه مجموعی باشه، منشأ ظهورش مقدمات حکمته. وقتی منشأ ظهور یک چیزه، چطور این از اون بگید قوی تره؟ لذا اقوایت اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی را مرحوم آخوند رد میکنه. میگه بعد در مورد اون عباراتی که حدس میشه زد، نه مقدمات حکمت یکی همیشه، یکی از مقدمات حکمت نبوده قرینه برخلافه، مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکند که نیاز به قرینه بگید نداره. همین نه نیاز مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکند که به قرینه نخواد. توی هیئت این اگه بخواد حرف شیخ درست باشه باید بگیم در هیئت اونی که قرینه نمیخواد شمولی بودنه، یعنی بدلی بودن هیئت که وجوب بره رو واحد علی سبیل البدل، یا مجموعی بودن که وجوب بره روی کل قرینه میخواد، اما اینکه وجوب به نحوه استقراقی باشه که هر فردی یه وجوبه بگید جدایی داشته باشه، این قرینه نمیخواد. لذا مقدمات که وقتی میاد تو هیئت نتیجش میشه شمول. اما تو ماده اگر ماده بخواد مجموعی باشه، یعنی همه اون افراد با هم واجب رو تشکیل بدن، یه واجب تشکیل بدن، یا ماده بخواد شمولی بشه که یعنی هر فردی یه ماده جدا با اطاعت و استیان جدا تشکیل بده، اینها قرینه میخوان. ولی اگر ماده بخواد بدلی بشه که یعنی یک فرد صرف الوجود رو بیاری کافی باشه، این قرینه نمیخواد. مقدمات حکمت تو ماده اون نتیجه میشه چی؟ بدلی بوده. کلن مقدمات حکمت نتیجه میدهد اونی رو که قرینه نخواد. حالا اگر تمامی اقسام قرینه بخواد، مقدمات حکمت اقتضا، یعنی معونه زائد بخواد، مقدمات حکمت اقتضا میکند مقسم را. اگر بعضی از اقسام قرینه و معونه زائد بخواد، بعضی از اقسام معونه زائد بگید نخواد، مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکنه که معونه، اون قسمی رو اقتضا میکنه که معونه زائد نمیخواد، که نتیجش میشه تزریق. ولی مقدمات حکمت عوض نمیشن، همونن. این مقدمات حکمت وقتی میان توی موردی تطبیق پیدا میکنن، اون خصوصیت اون مورد باعث میشه که نتیجه مقدمات حکمت شمولی بشه یا تزریقی بشه یا بدلی بشه. اونی که معونه زائد نمی طلبد مقدمات اون میشه. قبلا هم گفته بودم مثلا در عینی کفایی، کفایی معونه زائد میخواد، عینی معونه زائد بگید نمیخواد. لذا مقدمات حکمت ببین اطلاق ذاتی یا لحاظیش فرق نمیکنه. نه اطلاق همیشه مقدمات حکمت میخواد، چه ذاتی چه لحاظی. حالا در یه مقدمه از مقدمات حکمت به نام در مقام بیان بودن، گروهی از فقها مثل آشخ عبدالکریم حائری میان این مقام بیان رو تشکیک میکنن و اینها رو ملک و عدم نمیدن، اون حرف جداگانه است. ولی اطلاق همیشه مبتنی است بر مقدمات حکمت. اما اینکه مقدمات حکمت چی هن؟ چند تا هن؟ چجوری هن؟ اینا خب البته توش اختلافه، دوباره تو ذاتیش چجوریه، توی لحاظیش چجوریه، ولی اطلاق بدون مقدمات حکمت نداره.
در تذیب هیچ وقت
نداریم
جایی که
اطلاق
ذاتی
نباشه، ربطی نداره اصلا ذاتی لحاظی به این چیز ارتباط نداره. اگر جایی
یه تذیب داریم که ما یه تذیب داریم که اطلاق لحاظی
نه ببین حالا مثال نمیخوام بزنم،
چی؟ اگه اقسام و مقسم بیش از دوتا باشه،
اقسام بیش از دوتا باشه، آره، بعد مولا بیاد در مقام بیان اقسام باشه، اینجا لحاظی میشه. اما اگر اقسام دوتا باشه که دورانشون بین نفی و اثبات باشه که ثالث نداشته باشن، اطلاق ذاتی میشه. اینا را بعد تو مطلقاً میگم. این که اطلاق ذاتی باشه یا لحاظی باشه یه مطلب جداییست. این که مقام بیان تو مقدمات حکمت لازم باشد یا نباشد هم یه مطلب جداگانه است. و این که مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکند که بین معونه زائد نخواد، این هم یه مطلب جایگانه است. یعنی اطلاق چه ذاتی باشد، چه بگید لحاظی باشد، چه مقام بیان را شما در مقدمات حکمت لازم بدانید مثل مشهور، چه لازم بگید ندانید مثل مرحوم آشخ عبدالکریم، مقدمات حکمت اونی رو اقتضا میکنند که معونه زائد بگید نخواد. حالا اونی که معونه زائد نمیخواد ممکنه یه قسم باشه، ممکنه مقسم باشه، اون دیگه فرق. حرف شیخ در صورتی درسته که در موارد هیئت بدلی و مجموعی بیان زائد بخواد، شمولی بیان زائد نخواد. تا اطلاق هیئت یقتضی چی را بگید شمولی بودن و در ماده هم در صورت هر بشه درست بشه که شمولی بودن ماده و مجموعی بودن ماده این دوتا بیان زائد بخواد، اونی که بیان زائد نخواد بدلیت باشه، تا اطلاق در ماده نتیجهش بشه چی؟ بدلیت. شمولی در ماده بیان زائد میخواد، در هیئت بیان زائد نمیخواد. نمیخوام وارد علتش بشم، هی شما میکشونه، فقط یه اشاره کنم. ببینید شما وقتی که موارد هیئات رو بررسی میکنید، وجوبها رو میبینید، اکثر وجوبها وجوبهای استعراقی و شمولی هست که هر فردی از وجوب ملاک جدا و اطاعت و معصیت جدا داره. موارد وجوب مجموعی و وجوب مجموعی و حتی وجوب بدلی نسبت به وجوبهای استعراقی کم هست. این کسرت یک طرف و ندرت، نه ندرت یکی دو تا در مقایسه با این نادره، این یه ظاهر حال درست میکنه. نتیجه این ظاهر حال میشه که اگر مولا توی وجوب میخواد مجموعی رو اراده بکنه یا بدلی رو اراده کنه، باید بیان زائد بیاره. حالا وقتی که اطلاق میاد، یعنی بیان زائد نمیاد، مقدمان اکرد میگه چی رو بگیر؟ بگو شمولی رو بگیر که بیان زائد نمیخواد. توی ماده برعکسه، در ماده شما اگه نگاه کنید قالب واجبات صرف الوجودی هست، یعنی صرف الوجود لطبیعه رو که بیاری واجب امتثال میشه. واجبهای مجموعی هم داری، مثل ائمه، اعتقاد به ائمه تو تشیع، یا واجبهای چیز شمولی هم داریم که هر فردی ملاک جدا و معصیت جدا داشته باشه، ولی تعداد اونها در مقایسه با وجوبهایی که نحوه واجبهایی که نحوه بگید بدلی دارن کمه. این کثرت بدلی در واجب در مقایسهش با ندرت شمولی و مجموعی در واجب یه اصلی درست میکنه. نتیجهش این میشه که خلاف اصلا که یعنی واجبهای بگید دیگه شمولی و مجموعی اونا بیان زاید بخواد. و مقدمات حکمت در ماده نتیجهش میشه چی؟ بدلیت. اگر بدلیت هم بیان زاید میخواست، یعنی اصلی نبود، هر سه قسم بیان زاید میخواستن، مقدمات حکمت و اطلاق نتیجه میداد مقسم را و نسبت به اقسام ساکت بود، یعنی هر قسمی رو بیاری معذوری، مثل اعتق رقبه میشود، چون هم مؤمنه بیان زاید میخواد هم کافر. فرمول مقدمات حکمت آقا جون اینطوری در تعیین اقسام که اینو قبلا گفتم، کی اینو میگفت که ما قائل بودیم؟ یادتونه؟ منم کیا یادشونه؟ اینو من قبلا ذیل نفسی غیری گفتم، این بحثو نگفتم. امام میگفت ما هم قائل بودیم. بله امام میگفت بعد ببینید در عرف کی بیان زائد میخواد، اطلاق اونی رو اقتضا میکنه که بیان زائد نمیخواد، و ما هم میگفتیم حرف درسته. بله اون هم با حرف های بروجردی جواب دادیم، من یادتون باشه تو تعبوی توسلی گفتیم با همین فرمول یه جای نتیجه تزریق میشه. کجا؟ جایی که برخی همه اقسام به جز یکی بیان زائد میخواد اطلاق میشون کرد. این هم با های بروجردی جواب دادیم. خب این آقا بذار پیش بریم، این هم مال دیروزه، درس بگیم امروز. هم عرض شد که این بود آخود اومد رو منشأ اشکال کرد تا اینجا درسته؟ و گفت آقا منشأ ظهور اقوایت درست میکنه، منشأ ظهور در هر دو مقدمات حکمت، پس معنیه که اقوا از دیگری باشه. مرحوم ناینی در خب حرف ناینی رو بگم دومش رو نگفتم، خب پس کفایه تمام شد. دلیل دوم شیخ انصاری، این تیکه هم پس بگم، اما راجع به اون چیزایی که احتمال میره دلیل شیخ باشن ولو صراحت نداره، اونجا هم آخون حرف میزنه. یه احتمال این بود که ما هم این احتمال رو قوی تر میدونیم که علت استدلال شیخ قضیه برخورد قدما بوده، چون شما وقتی شما مکاسب رو دیدید سبک شیخ این مدلیه، تو الانی آقای بروجردی هم اینجوری هست، اینا اول میرن تو قدما، نه این که مثل اون حرف آقا برن مقدمات حکمت رو سرچ کنن نه این کلمه کجا اومده اینو بخوریم، نه موارد فقهی که این ضابطه توش پیاده میشه اون موارد رو فقهیت میرن میبینن بعد نگاه میکنن ببینن آیا از اونجا به یه مطلبی میتونن بگید برسن یا نه. اگر رسیدن و دیدن اون علل قاعده است و حجت است عکس میکنن، دیدن نمیشه مقابله میکنن. اگه با کتابای مکاسب یا کتابای دیگه شه کار کنید قشنگ رویه رو میبینید. آیه بروژردی هم این مدله، اینا این سبکشون اینجوری، لذا تتبع با شروعشون متتبع. به همین جهت بارا بهتون گفتم اصول درست مقدمه بر فقهه و شما الان تو اصول باید اتخاذ مبنا کنید تا فقه بگید بتونید مجتهد بشید، ولی پختگی اصول بعد از فقه، یعنی بعد از اینکه این مبانی رو میبرید تو فقه درگیر میکنید و بعد عملا یه چیزهایی براتون پدید میاد، یه زوایایی باز میشه و رو اون زوایا میرید فکر میکنید، اون موقع اصولتون پخته میشه. آره اون تکاملش بعد تکامل اصول، تا تو فقه کار نکنی اصولت پخته نمیشه، ولی تا اصول نخونی فقهت به قول ما ها میگیم دور هرمنوتیکی داره، یعنی اینا یه تعامل دوری داره، ولی نه دوری که محاله، دور معی به قول شما، این از یه زاویه به اون کمک کنه، اون از یه زاویه. اگر اصول تو فقه نیاد پخته نمیشه، میشه کلیات اول بقایی. حالا مثال نمیزنم که بعضی برمخت، ولی زیاد خلاصه تو اصول ها میبینید بعده. و از اون ورم این فقه میاد اصول رو میپذونه، یعنی مبانی اولیه تو فقه پخته میشه. به هر حال اینا زائر رویه رو دارن، اینجا هم بعید نیست استدلال همین بوده، یعنی وقتی دیده تو قدما شمولیا بر بدلیا دارن مقدم میشن، به این رسیده که شمولی بس اقوا از بدلی است که انا من این هم ندیده بر این ادامه داره. آخوند هم معلومه این حدس رو زده، لذا در ادامه تو کفایه به این متعرض میشه، میگه اونی که شما دیدی قدما شمولی رو بر بدلی بگید مقدم کردن، نه از باب این بوده که شمولی رو قوی تر دیدن، این بوده که اون شمولیاشون عام بودن، بدلیا بگید مطلق بودن، و بعد چون منشأ ظهور عام بالوضع منشأ ظهور اطلاق و مقدمات حکمته، و شما میدونید که مشهور قدما وضع رو قوی تر از مقدمات حکمت میدیدن، از این جهت بوده که عام را بگید مقدم کردن، یعنی عام شمولی را بر اطلاق بدنی مقدم کردن، نه اینکه شمولی رو قوی تر از بدنی. بعد در ادامه کفایه میگه اگر در جای عام ما بدنی بود، اطلاق ما شمولی بود، این عام بدنی مقدم میشه. مدام مثالی از قدما نمیاره که بگه آ ببینید مثلا این ده نفر این کارو کردن، که آخوندم همینجوری جای دیگه هم دیدید که مثال نمیاره، برعکس شیخ که وقتی میگه ده تا قدما هم ردیف میکنه، اما ایشون نه مثال نمیاره.
برعکسش باشه انجام مثلا عام بدلی باشه مقدم.
بله البته من مواردی پیدا کردم برای این، ولی در حدی که بتونم به مشهور قدما بگیم نسبت بدم اینقدر پیدا نکردم.
اطلاق شمولی هم
بدونن؟ بله هم اطلاق شمولی پیدا کردیم هم اطلاق بدنی. نه این غلطه، این حالا باید جای خودش در فرق عام و مطلق اونجا این رو باید بحث کنیم. این حرف اینا غلطه که میگن عام شمولی اطلاق بدنی، ما ناینی هیم. این جمله غلطه، این حالا اونجا که رسیدیم میگیم حرف آخون درسته، عام بالوضع اطلاق به مقدمات حکمت کمی حرف آخونه، و البته این نقدایی بهش هست اونجا که رسیدیم انشاءالله بحث خواهیم کرد. میگیم فرق نمی کنید، حتی این که میگن قدما غالبا جمع القید بودن اونم معلوم نیست، حالا اونجا بعدا میگن، یعنی از یه جایی استظهار میکنن که اون چند پهلوست، حالا حرف تو حرف نهید، اونو بذارید تو مطلق مقید و فرق مطلق با عام اونجا بحث میشه، ولی اجمالا آخون فرق رو به منشأ ظهور بگید میدونه، منشأ ظهور مقدمات که باشه میگه اطلاق، وضع باشه میگه عام، حالا چه شمولی باشه چه بدلی چه مجموعی، و اون حرف هم اجمالا بدونید درست نیست که عام ها همیشه شمولی هم مطلقا همیشه بگید بدلی هم، نه اینطور نیست. نه مشکل نداره، حالا تو ناینی میگم ناینی چیکار میکنه. خب اینم از این. دلیل دوم شیخ انصاری این هست که میاد میگه شما اگر قید رو به هیئت بزنید ماده هم به تبع زیغ میشه، وقتی وجوب قید بخوره واجب هم قید میخوره، وقتی شما میاد میگید مثلا دلوک شمس قید وجوبه، به تبع نماز ظهر واجب رو نمیشه قبل از دلوک شمس خون وجوب قید بخوره، واجب هم قید میخوره. اما عکسش نیست که اگر واجب قید بخوره لزوماً وجوبم قید میخوره. پس شما اگر قید رو به وجوب بزنید، دو تا به هیئت بزنید و وجوب بگید، دو اطلاق از بین میره، هم اطلاق هیئت هم اطلاق ماده. اما اگر قید رو به ماده بزنید یه اطلاق از بین میره، فقط اطلاق ماده، اطلاق هیئت میمونه. در دوران بین دو تصرف، ببینید ما یه علم اجمالی داریم، میدونیم یکی از این تصرف ها باید بگید انجام بشه، ما یکی از باید انجام بشه، ما یه علم اجمالی داریم، بعد در دوران بگید تصرفی انجام بدیم که دو ظهور دو اطلاق زمین بخوره. با تصرفی که انجام بدیم که یه اطلاق زمین بخوره، اونی که اطلاق کمتری رو زمین میزنه اون بهتره. بنابراین قید رو به ماده میزنیم تا از اطلاقات کمتری دست کشیده بشه. روشنه این؟ آخوندم میاد به این جواب میده، میگه اونی که تو شنیدی و میگی که این اینه مطلب، ما تا جایی که میتوانیم باید ظهور ادله را حفظ کنیم. در دوران بین دو تصرفی که یکی خلاف ظهور بگید بیشتری داره، یکی خلاف ظهور کمتری داره، اون تصرفی که خلاف ظهورش بگید کمتره اون مقدم، اون قانون اینه. خب الان شما میگید قید رو به اطلاق به هیئت بزنم ماده هم زمین میخوره، به هیئت ماده بزنم اطلاق زمین نمیخوره. اگر اینجور بود که اگر قید رو به هیئت میزدید دو تا ظهور از بین میرفت، ولی اگر به ماده میزدید یه ظهور از بین میرفت، و لا ما لا بد من بود که ما یکی از این کارا رو بگید انجام بدیم، ما اون موقع میگفتیم قید رو به چی بزن؟ ماده بزن. چرا؟ چون یه ظهور. ولی اینجا اینطوری نیست، چون قید ما متصله از اول ظهور رو به هم میزنه، یعنی یه ظهور بیشتر نیست که با قید میاد، دو تا ظهور نیست که بگید یکی یه دونه رو زد یکی دو تا رو. حرف شما شیخ تو قیود منفصل درست میشه که ظهور منقح شده، بعد یه قیدی منفصلن بگید میاد، میگم دو تا یه ظهور برای هیئت منقح شده، یه ظهور برای ماده منقح شده، بعد یه قید منفصل میاد، بگم اینو به هیئت بزنم تا به ظهورهای کم، به ماده بزنم تا ظهورهای کمتری زمین بخوره. ولی وقتی که قید بگید متصل باشه دیگه، وقتی که قید متصل باشه طبیعتا از اول ظهوری دیگه شکل نمیگیره، نه اینکه ظهور شکل میگیره بعد یه جا یه ظهور به هم میخوره، یه جا دو ظهور به هم میخوره، اونی رو بگیریم که ظهور کمتری به هم میخوره. احسن، وقتی قید متصل، اون اقل و اکثری که شما درست میکنید توی منفصل درست میشه که ظهور منقح شده، نه توی متصل. لذا در متصل که محط بحث ماست حرف شما وجهی نداره، نه اگر منفصل بود وجه داشت. از اینجا معلوم میشه که آخوند محل نزاع رو در قید متصل دیده، لذا اشکالایی که شهید صد با آخوند میکنه اصلا وارد نیست. یعنی آخوند از اول مدعاش اهم از متصل و بگید منفصل نیست که بعد اون نقدایی که شهید صد داره وارد بشه. اصلا آخوند از اول تو متصل داره میگه، میگه اگر قرینه بود بود، نبود مجمل میشه، چون در متصل دیگه ظهوری نیست، نه اینکه ظهور بوده من میخوام رفعیت بکنم حالا آخوند بیاد بگه مجمل میشه، نه این رو نمیگه آخوند تو متصل میگه. این میشه فرمایش مرحوم آخوند. روشنه تا اینجا؟ خب کفایت هم میشه، بیایم سر وقت کلام مرحوم بگید ناینی. مرحوم ناینی معتقده که اولا مطالبی که معمولا نائینی این سب کنه، هر جا آخود به شیخ میپره نائینی بیان بگه تو شیخو نفهمیدی، این رویه غالبشه الا ما خرج به دلیل. به قول آقای احمدشاهی که هر جا آقای خوی یه حرف جدید بزنه حتما شیخ سر اشکال میکنه. حالا اینجا هر جا آخود به شیخ حمله بر میشه نائینی ساکت نمیدشینه. خب دیگه اون تحت تاثیر استاد دیگه، اون دیگه بحث حجته. یعنی ببینید آقای خویی که تو تقریراته با آقای خویی که آقای تبریزی و آقای وحید میگن خیلی فرق داره و لزومی هم نداره که تو تقریرات قوی تر باشه، چون همه یه درس میدن دیگه. و لذا خیلی از جاها ما میایم آقای خویی رو نه بر اساس تقریرات بلکه بر اساس فهم آقای تبریزی بیشتر گایم آقای وحید توضیح میدیم و بعد میبینیم با اون توضیح اصلا این اشکالا پدید نمیاد. غالبا اینجوریه مواردی که شما میگید و اینم از آقای احمد شادی یاد گرفتم، ایشون هم کار میکرد. یعنی چون من صوتهای تبریزی رو گوش میدادم بعد که دقت میکردم که چجوری ایشون درسش عملا نقد شهید صدره، متوجه میشم که ایشون غالبا تو فهم شهید صدر اشکال میگیره. و بعد که چطور شده این فهم اشکال، به خودشم گفتن، گفتم شاید شما خودت حتی قبول نکرد، ولی گفتم شما اینا که از آقای تبریزی دارید، شما آقای خویی رو از آقای تبریزی فهمیدی و بعد چون اون فهمو داری میای نقدای شهید صدر رو نقد میکنی. اگر مثل بعضی از دیگران آقای خویی رو میخواستی از مصباح الاصول و محاضرات بفهمی، خیلی از این نقدایی رو که رد میکنی وارد بود. رضا بنده اینو معتقدم، تجربه کردم تو هر مدرسه شاگردان اون مدرسه یک و رفتار اصولی فقهی دو، اینا یعنی از اصول بری تو فقهش بینید چی کار کرده، از فقه برگرد دوباره تو اصولش، اینا بیشتر آدم و مطلب میرسونه تا تمرکز کردن رو تغییرات رو به صورت کان یکونو خوندن مثل سیوتی خوندن، اونجوری در نمیان. حالا برای اینایی که بگید توی ولی ما با شهیدش دشمنی و تا شهیدصد آدم خلاق و آدم میدونیم که حرفاشو باید حتما خوند، نوآوری های زیادی داره، ولی قالب نقد ها اینجوریه. الان ایهان مرحوم ناینی هم میده، الان ناینی هم که میدید ایراد میگیره، بعد ما دوباره میایم مطالعه رو میبینیم، حرفای محشین شیخ رو میبینیم، بعد میایم میگه آجا آخون درست میگه شما درست میگه، ولی این رویه هست. مرحوم ناینی میگه تو آخون شیخ درست نمیدید، چی میگی؟ میگه اولا اصلا شیخ نگفته در دوران بین قید هیئت و ماده قید و بزن به ماده، اصلا همین که تو از اول به شیخ نسیدی غلطه. مرحوم اینا رو تو فواید ببینید، مرحوم شیخ یه هیئت داره بعد یه ماده، ماده هم دو جور میبینه، یکی ماده فی نفسه، یکی ماده منتسب الی هیئت، یعنی یه حج به ما و حج یه حجیست که متصف به وجوب و واجب شده، یعنی متعلق وجوب قرار گرفته. مرحوم شیخ نائینی میگه اصلا حرفش این نیست که قید و به هیئت نزن به ماده به ماهیه هیه بزن، حرفش اینه که قید و به هیئت نزن به ماده منتصب به هیئت بزن. یعنی نگو استطاعت شرط وجوبه، وجوب مطلقه، استطاعت شرط حج واجبه، نه شرط حج به ما هو حج. ببینید آخوند شیخو که نقل میکنه حرف خود شیخو، حرف اول شیخو چی نقل میکنه؟ میگه شیخ میگه قیود میخوره به ماده، بعد که میزنه به ماده، حالا چرا میزنه به ماده؟ چون به هیئت نمیشه. بعد که میزنه به ماده میره تأسیس فقه جدید میشه، بعد میاد تفسیر لبی میده. آخون شیخ اینجوری نقل کرد دیگه. نائینی میگه حرف شیخ این نیست، شیخ قید رو به هیئت نمیزنه اما به ماده به ماهیهی هم نمیزنه که بشه تأسیس فقه جدید، بشه شرط واجب، بشه لازم التحصیل. یه ماده به ماهیهیه داره، یه مادهی که متعلق هیئته، میاد میگه قیودی که شما به هیئت میزنید به هیئت نزنید، به اون مادهی که متعلق هیئته بزنید. و ماده متعلق هیئت دیگه نمیشه شرط الواجب لازم و تحصیل تا بشه تأسیس فقه جدید. اون ماده به ماهیه میشه بگید واجب و لزوم تأسیس فقه جدید. لذا ماده ای که شیخ میگوید و قید رو به جای هیئت به اون میزند به ماده منتصب به هیئت میزند نه به ماده به ماهیه. یعنی درست شیخ تقیید هیئت را که معنای حرفی است بگید محال میبیند، اما بعدش به ماده به ماهیه نمیزند، به ماده منتصب به هیئت میزند. به همین جد اصلا مشکل تأسیس فقه جدید پدید نمیاد و اون تفصیل لبی نه از سر ناچاری است که شما یا آخون میگید، به خاطر استظهار عدل است. یعنی اون جایی که قید به ماده به ماهیه میخورد اون لازم و تحصیل میشود الا ما خرج به دلیل، و اون جایی که قید به ماده به ماهیه متعلقت لل هیئه میخورد اصلا اون لازم و تحصیل نیست. روشنه؟ این حرف اول ناینی که به نظرم هم خودش هم اینو قائله به ماده منتصب میزنه، به نظرم حرف بدی نیست. آخون اصلا به ماده به ماهیهیه با ماده به ماهیه منتصبه الالهیه توجهی بگید نکرده. یعنی واقعا وقتی بس
تصویر این که ماده منتصبه الالهیه
یعنی از متعلق وجوب، وجوب در صورتی به این عمل متعلق می شود که فلان خصوصیت هم در کنار این عمل باشد. وجوب در صورتی به حج تعلق میگیرد، به طواف تعلق میگیرد که استطاعت هم باشد. احسن قید میزنه. آره. یعنی یه ماده دارید یه هیئت، شما قیدها رو میزنید یا به هیئت یا به ماده. شما خود جوید شیخ میگه به هیئت اصلا نمیشه زد مرحله اولش، اما نه این که لزومن به ماده میزنه. یه سری رو به ماده میزنه که میشن شرط واجب و لازم و تحصیل، شرط خود حج مثل طهارت در طواف. یه سری ها میاد به رابطه هیئت و ماده میزنه، به رابطه هیئت و ماده، ماده ای که منتصب به هیئت.
هر کی خواست به ماده بزنه همین ارتباطش همین بود دیگه، ارتباطش با ماده الان هر چی به ماده هر چی میزنه.
بابا طهارت شرط حج به ماده دیگه، کی هر شرط چیزه شرایط واجب
طهارت
اصلا دیگه حج نبود، طهارت شرط طوافه، طهارت شرط نمازه. نماز واجب باشه یا بگید نباشه، نماز بدون طهارت نمیشه. طهارت میشه شرط ماده به ماهیه، تو سلاتش هم همینه و لذا لازم بود تحصیل میشه.
سلات به ماهیه یک معنی که سلات خالی
که
نیست، سلات واجبه
یا
سلات مستحبه دیگه.
نه واجب و مستحب هیئته، یه شروطی هستن میخورن به خود این ماده صرف نظر از این که هیئتش چی باشه. هیئت هرچی باشه، نماز بدون طهارت نمیشه، چه نماز واجب باشه چه مستحب باشه. نمیدونم حج بدون چی بود تعبیرش، طواف بدون طهارت نمیشه، چه طواف تو حج واجب باشه چه طواف تو حج مستحب باشه. اینا قیود ماده خب اون شروطی که
نمازی که شارع از من میخواد با طهارت دیگه، حالا یه زمانی مستحب.
ها یه وقت میاد میگه خود این نمازو با این میخوام، هیئت هر چی میخواد باشه، اینا میشن قیود ماده به ماهیه. یه وقت میگه اگه قرار وجود به این بگید تعلق بگیره اینو میخواد. در طواف و طهارت میگه طواف صرف نظر از این که اصلا چه هیئتی بهش تعلق بگیره، من طواف بی طهارت ندارم، طواف مثل نمازه، نه نماز بی طهارت دارم نه طواف بی طهارت. این طهارت میشه شرط ماده به ماهیه، نه این مال ماده است، کاری به هیئت نداره اصلا. اما وقتی میاد توی استطاعت نمیگه من حج بدون استطاعت ندارم، میگه حجی که میخواد متعلق وجوب بشه باید همراه با استطاعت باشه، اونم به نحو قضیه حقیقی، یعنی مفروض الوجود.
حج
هیئت رو توی رابطه تولید شد. و خب و این خیلی فرق کرد. آخوند تو توضیحی که از شیخ میداد دو حالت بیشتر نمیدید، هیئت ماده، بعد میگفت که هیئت نشه میشه ماده، بعد میگفت شیخ چون تغییر هیئت را محال دیده قیود رو زده به ماده، مگه نمیگفت اینو؟ بعد میگفت وقتی قید رو به ماده زده میشه شرط الواجب، میشه لازم تحصیل، بعد اینم تحصیل فقه جدید میشه تفصیل لبی داده. آخوند اینجوری فهمیده بود شیخ. حرف اول ناینه که اصلا این نیست قصه. درسته که شیخ قید رو به هیئت بگید نمیزنه چون معتقد تقیید هیئت ممکن نیست، ولی وقتی به هیئت نزد همون قیودی رو که شما به هیئت میزنید میگفتید مقدمه وجوبه، اون قیود رو به ماده منتسب علل فاعل علل هیئه میزنه، رو به فاعل و هیئه میزنه. یعنی زمانی آمر این را متعلق وجوب قرار میدهند که این خصوصیت هم باشه. اما اینا دیگه شرط واجب نمیشن که لازم تحصیل بشن، اینا شروط مفروضت الوجود میشن به نحو قضیه حقیقیه، لذا لزوم تحصیل هم ندارد. پس اصلا تأسیس فقه جدید نیست، اصلا اینا نیست. برای اینکه درک کنید شرطی که ما به هیئت میزنیم استطاعت برای حج، شرطی که به ماده میزدیم بگید طهارت برای حج طواف. شیخ چی کار میکنه؟ طهارت رو میگیره شرط طواف به ماهیه هیه، لذا طواف بدون طهارت نداره، متعلق وجوب هرچی بخواد باشه، وجوب باشه استم باشه هیئت هرچی بخواد باشه، این شرط خوده مال به ماهیه هیه است. اما استطاعت شرط ماده منتسب علل وجوبه، وجوب رو قید نمیزنه، ولی اون حج زمانی متعلق این وجوب قرار میگیرد که همراه با استطاعت باشه. لذا همون نتیجه که شما تو شرط الوجوب به عنوان قید هیئت میگرفتید همون حرف رو شیخ با زدن قید به ماده منتسب علل فاعل میزنه، نه اینکه شیخ حرف دیگری میزنه بعد گیر میکنه، بعد چون گیر میکنه از این کارا میکنه، نه اینطوری نیست. این حرف اول مرحوم دایی نیست در مورد فهم آخوند از شیخ. روشنه؟ لازم و تحصیل و محفوظ و تحصیل اینجا نمیگه شیخ، تو فرق قضیه حقیقیه و خارجیه میگه. بعد آخوندم این رو میدونه که شیخ اینو میگه، متش آخوند میگه شیخ طبق موانش باید به ماده میزد و لازم و تحصیل میدید، اما چون دید تأسیس فقه جدید میشه اومد این تفسیر. آخوند اینو فهمید در کلام شیخ که هست که استطاعت
از کلام شیخ اشتباه نفهمیدین.
چرا دیگه؟ دعوا اینه که شیخ چی داره میگه؟
خود شیخ داره میگه من یه شرایط سری از شرایط لازم و تحصیل یه سریش مرفوض و تحصیله.
خب این که معلومه
آخوند رو قبول کرده، فهم آخوند رو قبول داره.
نه خب فهم ناینی هم باشه این درسته،
فهم ناینی حرف دیگه است در کنار حرف شیخ هم عرض کرده.
نه ناینی هم داره میگه شیخ اینو میگه، تفسیر شیخ هم ناینی تفسیر شیخ هم آخوند. اونی که شیخ گفت دعوا همینه، دقیقا دعوا دقیقا همینه. ببینید اونی که هم معلوم شیخ گفته شیخ استطاعت و لازم و تحصیل نمیدونه، اما به ماده زده و بعد لازم و تحصیل نیده چون تأسیس فقه جدید میشده، یا این که نه از اول چون به انتصاب ماده به هیئت زده اصلا تأسیس فقه جدید نمیشده که رفعیت کنه. به عبارت انسانیه فهم آخوند از شیخ اینه، این معلومه که شیخ استطاعت و لازم و تحصیل نمیداند، طهارت و لازم و تحصیل میداند، اما آیا این گونه است که لازمه مبنای شیخ این بود که استطاعتم لازم و تحصیل بداند، ولی بعد چون اجماع برخلاف بود از این دست کشید و گفت این لازم و تحصیل نیست، این میشه تفسیر آخوند از شیخ، یا نه حرف شیخ اصلا این نبود، شیخ اومد استطاعت رو به جایی که به هیئت بزنه به ماده منتسب بزن و ماده منتسب هم از اول لزوم تحصیل نداشت. شیخ نگفت، نگفته نه منتسبه رو گفته نه تأسیس فقه جدید. خب ببینید متاره رو گفته به هیئت نمیزنه،
به مادر که گفته
ماده، اما نگفته به ماده، به ماهیه یا میزنم یا با
ماده گیاهی.
نه دیگه، خب دوتاش هست دیگه تو شریعت.
بابا ظهور انصراف بر ماده گیاهی هست دیگه.
من اینطوری انصراف نمیفهمم. اگه شما یه طور میتونی انصراف برای من ثابت
کنی، فقط نایی کیشی نفهمیده
بود، فقط نایی فهمیده که داری ماده واسه دیگه تا قبل از اون کی اونو فهمیده بوده حرف میزنه. انگار 500 سال فاصله بوده، 1000 سال فقها اینجا حرف میزدن. ببین شیخ متاره ایشی گفته میرزای شیرازی و آخود یه فهم از این دارن، یعنی تو متاره تو رسائل نیست که آشیان رسائل ببینیم، نایی و فشارکی یه فهم دیگه دارن، بنابراین دو نفر این برن دو نفر اون برن.
اینا
خب کفایه خوندن، اینا کفایه
خوندن،
بابا اون خودش که چی، شما اصلی ها نکن، اینا اصلی یه رسائل خوندن یه کفایه خوندن. این بحث که تو رسائل نبوده اصلا که قید مادون، این تو متاره بوده، بعد وقتی کفایه خوندن متاره رو با فهم آخوند فهمیدن، خودشون هم نرفتن متاره بخونن، لذا فهم آخوند تو ذهنشونه. آخوند و استادش میرزای شیرازی اونجوری فهم تفسیر کردن، نائینی و استادش فشارکی هم اونجور تفسیر کردن، دو تا تفسیره. در متن متاره نه به ماهی منتسبه صریحا اومده که به شرف نائینی، که اگه این سریع هم میمد مطمئن بودشید آخوند و میرزا هم اینو نمیگفتن، و نه صراحتا ذکر شده که تأسیس فقه جدید میشه و به خاطر اجماع اینا من دست کشیدم، که اگه این هم میگفت مطمئن باشید نائینی و فشارکی اینجور نمیگفتن. این نیامده و لذا این دو تفسیر از شیخ بگید حدید آمده.
اگه مشروطه
اینا رو ما قبلا در تبع توسل در کرده. این مشکلات کلن برسه سه تا مبنا درست میشه، که این سه تا مبنا تو قدما هم نبوده، به تدریج اومده، ولذا قدما هم از آقای بروجردی گفتیم اینا رو پارسان تو تبع توسل هیچ گیری نداشته. سه تا مبنا به تدریج پیدا شد، یکی این که حالا شاره نمیدم زن مسئله رو باید تبیین کنه، تنها راه بیان شاره الاخر، هرچی میخواد باید در متعلق بیاره. بعد نتیجه این سه تا مبنای شد که سلطان علما یه دفعه تو تعبدی و توسلی کار داره گیر پیدا میکنه، بعد اشکال کرد، بعد سلطان علما هم بحث جدی شد. ولی اگر اون سه تا مبنا رو بذارید کنار، کما که ما گذاشتیم کنار، آقای بروجردی هم گذاشت کنار، اصلا تو قضیه تعبدی و توسلی مشکلی پیش نمیاد و تو این موارد و اطلاق کلامی در همون جا ممکن میشه، حتی نیاز به اطلاق مقامی هم نیست. مراجعه کنید یا به تمهیدی بحث ما تو تعبدی و توسلی که آیه کی نوشته دارو، آره تو گروه، یا خود کلام آیه بروجردی هم تو نهایت اصول ببینید ایشون هم داره. لذا این مسائل همه از سه تا پیش‌فرض برمی‌خواد، سه تا پیش‌فرض غلط، هر سه هم غلط، ولی یکیش هم غلط بود کافی بود. این عزیز تو قدما هم داره بوده. این راجع به این بسه. بعد مرحوم نائینی میاد سراغ ادله شیخ، که این دوتا دلیلی هم که شما از شیخ نقل کردید باز فهم شما از شیخ غلطه، هرچند نقدهایی داره، مثلا معتقده اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی نائین، شیخ درست گفته و اصلا قضیه از هر ظاهر نیست، اینا عرفیه، که حالا اینا های گنجینا هم قاله، های گنجی هم قاله، اصلا مناشه ظهور این حرفه نه چی؟ شما های آخود میگی اینا عرفیه و عرف هم اینجا از هریت به شمولی میده نه به بدلی، ولو منشه هر دو مقدمات حکمت باشه. اینا رو نائینی میگه، آه فردا میگه، ولی در این حال حرف نائینی حرف شیخ غلطه، چون تقدیم شمولی بر بدنی مال تنافی به ذاته، مال یه خطابه، اینجا تنافی تنافی بل عرضه. این ادامه حرف نائینی هم انشالله فردا نقدامونم میگه. تو این قسمت من به نظر نسبت به این نقد اول من به نظرم میاد حرف نائینی بهتره، ولو در متاره تو این حال فردا میگم با آخوند بهتره، ولی تو این قسمت، ولی در متاره نه صراحتی به منتسبه و به ماهیهیه اومده و نه از اون بر صراحتی به تأسیس فقه جدید، ولی با توجه به رویهی که شیخ اینا دارن و تا اونجایی که میرن جلو مطالب را علل قاعده حل میکنن، فهم نائینی کلام شیخ را علل قاعده داره توضیح میده، در که تو فهم آخوند کلامشه خلاف قاعده است، گیر کرده داره اینجوری میگه. به نظرم میاد این حرف بهتر باشه. حالا در مطارن آره رو تطبیق فقه اصول، ولی باز شما مطارن رو ببینید خودتون قضاوت کنید که فهم آخوند رو میپسند یا فهم شیخون. اما راجع به فردا ما طرفدار آخوندیم، میخواید از قبل اشکالاتون آماده کنید، آماده کنید. ما منشأ ظهوری هستیم.
جان
این هم انشالله میگم، حالا یه وقت برسم. آیه قانی هم گفته که اصلا آیه خویی چرا یه همچه حرفی زده. حرف آیه خویی روی یه تفسیر میشه این حرف ناینی که خود آیه خویی هم در اجمد آورده و شاگرد ناینی بود. بعد آیه قانی و آیه احمدشاهی جفتشون رو میگن، آیه تبریزی هم میگه تو درسش، میگه تو کتاب نیورده، میگه جا مقرر اشتباه هست. اصلا آیه تبریزی میگه من تو درس که بودم آیه خویی رو در توضیح ناینی داشت میگفت، نه به عنوان اشکال، میگه ناینی اینو میگه. اما تو تقریرات اشکال به آیه ناینی نقل شده و عجیب هم هست. این دقیقا همون ماده منتسبه است که در فواید و اجرد آمده. خوشحالی چی میگه فردا حالا این دارم اینو نمیگم فردا، ولی همین جوره که
تصویر اطلاق شما این هیئت چطور میشه آجا؟ شما داخل شما
یه لحظه این احساس آقا جان این من باشم انجام بود.